عرض کنم که ما یه گفتگوی سابق داشتیم که این گفتگو الان در این فراز اهمیت خیلی ویژه‌ای پیدا میکنه و اونم اینه که قرآن کریم یه وقت صحبتش از کلمه قله، به ما میگه قل هو الله احد، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. این فرازهایی که بعد از قل میاد به معنای بگو، بگو الله احد، بگو لن یصیبنا، به ما اصابت نمیکنه، الا ما کتب الله لنا، این محتوایی که بعد از این عبارتهای قل میاد، اینا محتواهای توحیدیه. اینا یه سلسله محتواهاییه که یک عمر انسان باید تلاش کنه تا به اینا برسه. دریافت کردن احدیت خداوند یه چیزی نیست که فقط با یه قول انجام بشه، یا اینکه مثلا ما درک کنیم این مطلبو که به ما اصابت نمی‌کنه مگر آنچه که خدا بر ما نوشته. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هو مولانا، اون مولای ماست. خب این دریافت مولویت حق تعالی یه امر ساده ای نیست، همون مقام ولایت، انسان باید خیلی سیر بکنه تا اینو دریافت بکنه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمنان فقط بر خدا توکل میکنن. در صدر این سه تا دستورالعمل که سه تا بیان توحیدی به ما میگه قل، بگو. این گفتن اینجا چه فایده ای داره؟ آیا گفتن صرفا گفتنه؟ یعنی ما یک کلمه رو به زبان بیاریم؟ وقتی شما مراجعه میکنیم به فرهنگ قرآن میبینید که این قول صرف گفتن نیست، یک تعهده، یعنی تعهد بده به الله و احد، تعهد بده به این که لن یصیبنا، به ما اصابت نمیکنه مگر آنچه که خدا بر ما نوشته، تعهد بده به این که خدا مولای ماست، تعهد بده. بعد در یه جای دیگه هم از ما یه بازخواستی میکنه، به ما میگه که یا ایها الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی رو میگید که بهش عمل نمی کنید؟ تقولون، قولی رو میدید، یعنی تعهدی رو میکنید که بهش عمل نمی کنید. لما تقولون ما لا تفعلون، اینجا یه نکته بسیار باریک وجود داره و اون نکته باریک اینه که ما یه وقتی هستش که میخوایم ادعا کنیم که ما فقط بر خدا توکل میکنیم، میخوایم ادعا کنیم که مولای ما خداست، میخوایم ادعا کنیم که ما الان داریم جوری زیست میکنیم که هرچی به ما اصابت میکنه داریم دریافت میکنیم در تجربهمون که این اصابت از جانب خداست. این ادعاها تمامشون ادعاهای توحیدیه. سالهای سال کار میبره تا انسان به جایگاهی برسه که بتونه یه چنین ادعایی بکنه. اما آیه داره به ما میگه چرا آنچه را که میگویید عمل نمیکنید. نکته باریکش اینجاست که ادعای توحید کردن اگر از جایگاه درستش نباشه یه جور لاف زدنه، حرف نادرست گفتنه، اما به مقتضای توحید عمل کردن در دسترس انسانه. ادعای توحید کردن در دسترس انسان نیست. من نمیتونم ادعا کنم من موحدم، اما میتوانم عملم رو به گونه‌ای تنظیم کنم که یک انسان موحد عمل میکنه. آیم بازخواستی که از ما میکنه، بازخواستش بازخواست از عمله. میگه چرا تعهد میدهید به آنچه که به اون عمل نمیکنید. حالا اگه بخوایم مثال بزنیم که مسئله روشن بشه، اینه که موضوع گفتگو در اینجاست که ما قرار است به یه جایگاهی برسیم که اون جایگاه جایگاه تجربه توحیده، اون پایان مسیر ماست. در تجربه یک انسان موحد آنچه که در عالم اتفاق میفته تمامش از جانب خداست. در تجربه یک انسان موحد مولای یک انسان موحد، یعنی اون کسی که امور انسان موحد رو به عهده میگیره و اداره میکنه، حق تعالیست. در تجربه یک انسان موحد جز به خدا به هیچ چیز نمیشه توکل کرد. احدیت در تجربه انسان یک انسان موحده، صمدیت در تجربه یک انسان موحده. این پایان کاره. اما برای رسیدن به این پایان، یعنی به این تجربه که غایت توحیده، یه مسیری وجود داره به نام مسیر عمل. به این معنا که اون توحیدی که الان داریم ازش حرف میزنیم، که ما نداریم این توحیدو، من که ندارم، کسی هم نمیشناسم که داشته باشه، برای رسیدن به اون مقام توحید یک جاده‌ای وجود داره به نام جاده عمل. ما نمیتوانیم موحد باشیم، اما میتوانیم عمل یک انسان موحد رو انجام بدیم. حالا اگه بخوایم از این مثال دم‌دستی استفاده کنیم که برای همه قابل درکه، باید مثال بزنیم مثلا از مسئله رزق و روزی. خب ما نمیتوانیم بگیم که ما به دنیا نداریم، نمیتوانیم بگیم نه من مثلا در قلبم جز خدا دیگه هیچ چیزی نیست، همه چیز غیر خدا از قلب من بیرون رفته، یه همچین ادعایی ما نمیتونیم بکنیم. اما میتوانیم مسیر زندگیمون رو در مقام عمل جوری تنظیم بکنیم که هر کس عمل ما رو مشاهده میکنه یک عمل موحدانه از ما ببینه. یعنی زندگی کردن، عمل کردن، کار کردن، با مردم تعامل کردن بر اساس حب دنیا یه جوره، بر اساس نداشتن حب دنیا یه جوره دیگه است. نمیشود ادعا کنیم که ما حب دنیا نداریم، اما میشود عمل کنیم مطابق عمل کسی که اون حب دنیا نداره. اون وقت قرار است که این داستان انعکاسش در قلب ما باشه، یعنی در قلب ما یه اتفاقی بیفته به نام بیرون رفتن حب دنیا. در نتیجه این گفتگوی ساده‌ای که ما الان انجام دادیم یک مبحث بسیار مهم رو برای ما به وسط میکشه، و اون مبحث بسیار مهم و پاسخ بسیاری از اشکالات. مثلا اشکال اینه که خب من نمیتونم حب دنیا رو از قلبم بیرون کنم. جوابش اینه که قرار نیست شما حب دنیا رو از قلبتون بیرون کنی، قرار شما عمل کسی رو انجام بدین که حب دنیا نداره. بیرون کردن حب دنیا از قلب کار دیگری است. در نتیجه شما در دعای ابو حمزه میبینید که امام سجاد میگه سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، خدایا تو حب دنیا رو از قلب من خارج کن. ولی در مقام عمل قرآن کریم به ما میگه لما تقولون ما لا تفعلون، چرا اون چیزی که قول میدید و تعهد بهش میکنید عمل بهش نمیکنید؟ پس دایره عمل با دایره توحید این تفاوتو داره که دایره توحید به معنای تجربه توحید، به معنای یافتن توحید، به معنای مشاهده کردن توحید در دسترس انسان نیست. اما دایره عمل موحدانه در دسترس انسانه. ما مأموریم به عمل موحدانه، ما مأموریم به عمل متوکلانه، ما مأموریم به عمل کسی که ولایتش در دست خداست. پس این دایره‌ایه که ما تو اونجا داریم کار میکنیم. اون وقت شما ملاحظه فرمایید آیه میگه لیبلوکم ایکم احسن و عملا، نمیگه شما رو آزمایش کنه ببینه کدومتون توحیدتون بیشتره، میگه میخواد حسن عمل شما رو مشاهده بکنه. لذا حسن عمل انسانو به سمت فضای توحید که غایت کار انسانه و غایت آفرینش دعوت میکنه. حالا در ذیل این بیان، یعنی این آیه، روایتی رو مرحوم علامه مطرح میکنه، من روایت رو میخونم. ایشون از امام صادق نقل میکنه که در این آیه که ما ازش گذشتیم لیبلوکم ایکم احسن و عملا، قال، امام صادق فرمود که لیس یعنی اکثرکم عملا. باز شما ملاحظه فرمایید، چون قرار است که دنیای عمل ما رو بکشونه به سمت دنیای توحید، و هر عملی انسان به سمت توحید دعوت نمیکنه، باید حتما این عمل موحدانه باشه، و عمل موحدانه یک عمل صاحب کیفیته. پس اون چیزی که انسانو سیر میده و در اختیار انسانه عمله، و اون عملی مفیده که این عمل بر اساس توحید باشه. در نتیجه عمل باید عمل کیفی باشه. حضرت میگه این که آیه میگه احسن و عملا، منظورش اکثر و عملا نیست، منظورش کثرت عمل نیست، منظورش زیاد عمل کردن نیست، لکن اسوبکم عملا، اونی که عملش اسوبه. اسوب با صاد از ثواب، ثواب با صاد. ثواب یعنی اون عملی که شما رو به هدف میرسونه، یعنی اون جاده درستی که داره شما رو به پایان درست منتهی میکنه. بعد اسباب هم تفسیر کرد، فرمود انما الاصابتو، این که عمل اصابت بکنه یعنی برسونه به اون هدفش بخوره، انما الاصابتو خشیت الله و نیت الصادقه. فرمود اصابت خشیت اللهه. ببینید خشیت الله روح توحیده. ما نمیتوانیم موحد باشیم، اما میتوانیم عملمون رو در یک بستر توحیدی انجام بدیم. بستر توحیدی خشیت اللهه. خشیت الله یعنی چی؟ در قالب یه مثال، خشیت الله یعنی این که بنده الان میخوام رزق و روزیمو کسب بکنم، میخوام برای زندگیم، برای اداره زندگیم رزق و روزی کسب کنم. من یا یک انسان موحدم، اگر یک انسان موحد باشم جز خدا احدی را کاری نمی بینم، پس کارم را انجام میدم بدون که به احدی دل بسته باشم. این یه شق مسئله است. شق دوم مسئله اون واقعیتیه که من یه انسان موحد نیستم، اما میتوانم عملم رو بر اساس عمل یک انسان موحد تنظیم بکنم در کسب روزی. انسان موحد چه خصوصیتی داره؟ خشیت الله داره. یعنی در کسب رزق و روزی چون خدا رو رازق میدونه، به هر طریقی و به هر ترتیبی روزی خودش رو کسب نمیکنه. این میشه روح عمل. انما الاصابت و خشیت الله و نیت و صادقه. اونی که در عمل مهمه نیت صادقه است. نیت در اختیار خود انسانه. بعد یه جمله خیلی عجیبی فرمود. فرمود ثم قال الابقاء على العمل حتى يخلص. حالا شما اینجا تعبیر رو ملاحظه فرمایید. ما الان داریم از یه امری صحبت میکنیم، به خیال خودمون این امر یه دسترسی فوق‌العاده است. وقتی ما گفتگو میکنیم در فضای توحید، اگر این گفتگو درست انجام نشه شنونده ناامید میشه. میگه خب این فضای توحید که در اختیار من نیست، من که نمیتونم حب دنیا رو از قلبم خارج کنم، من که نمیتونم غیر خدا رو نبینم، من که نمیتوانم جوری عمل کنم که انا جز خدا کسی در عالم نیست، و و و مطالب فراوان دیگه که اینا همشون فضای توحیدیه. موضوع سخن اینه که اصلا از ما اینو نخواستن، از ما عمل در فضای توحید رو خواستن. حالا عمل در فضای توحید چگونه است؟ عمل در فضای توحید اینه که انسان با اون فرمولی که امام صادق فرمود، یعنی خشیت الله، توحید سخنش اینه که یک نفر بیشتر در عالم نیست که همه کار است و همه اسباب و علل در تحت سیطره اوست. این بیان توحیدی. من با توجه به یه چنین چیزی که هنوز ادراکش نکردم و هنوز تجربهش نکردم، ولی ابتداعاً اونو میپذیرم، مطابق اون عمل میکنم. البته مسلماً چون هنوز در قلب من جا نیفتاده، یه عمل کاملی از من سر نخواهد زد، ولی به هر حال یه عملی رو انجام میدم. این عمل برای من باید دسترسی به اون توحیدی که هنوز ندارم ایجاد بکنه. قرار از این اتفاق بیفته. اگر این دسترسی رو برای من ایجاد کرد، عمل بعدی که از من سر میزنه عمل خالصانه تری خواهد بود بر اساس توحید. یعنی یه بار با شک و تردید امتحان کردم، یه روزی رو که روزی حقی نبوده ازش صرف نظر کردم، خداوند از جای دیگه روزی منو داده، متوجه شدم که رازق خداست نه تلاش خودم، گرچه تلاش کردم. متوجه شدم که رازق خداست نه برنامه ریزی خودم، گرچه من بعد طبق وظیفه برنامه ریزی کردم. وقتی این توجه پیدا شد، عمل دومی که انجام میدم از اون عمل اول خالص تر خواهد بود. لذا حضرت فرمود الابقاء علی العمل، این که انسان بتونه ابقاء علی العمل داشته باشه، یعنی عمل خودشو حفظ کنه، حتی یخلص، تا عمل خالص بشه. تا عمل خالص بشه. عمل قرار کجا خالص بشه؟ در همین چرخه عمل. اصلا خلوص عمل در خود چرخه عمله. من میخوام این نکته رو تاکید کنم که اصلا جز دایره عمل هیچ چیز در اختیار انسان نیست و انسان عملش رو باید در فضای توحید انجام بده. ف فضای توحیدی که باید در همین چرخه عمل دائما صیقل بخوره تا انسان در فضای تجربه توحید قرار بده. لذا فرمود الابقاء علی العمل، این که انسان ابقاء بر عمل داشته باشه، یعنی دائما عمل رو ادامه بده حتی یخلصه، تا عملش خالص بشه. اشد من العمل، خود این کار از عمل سخت داره. حالا فرض کنیم که شما موفق به یه چنین کاری شدیم، یعنی موفق شدیم در چرخه عمل در فضای توحید دائما با عملی پس از عمل دیگه این صیقل رو به عملتون بزنید، عملتون رو خالص بکنید. اون وقت اینجا شما چه حالتی خواهید داشت؟ با توجه به اینکه عمل داره در فضای توحید انجام میشه، پایان عمل خالص اینه که وقتی برگردیم به اون مثال قبلی، مسئله رزق و روزی، وقتی بنده در مسئله رزق و روزی دائما در فضای توحید کار کردم، آرام آرام متوجه میشم که عجب، اصلا روزی در دست اسباب و علل نیست، گرچه من به اسباب و علل چنگ میزنم، اما در پایان این سیر کاملا متوجه میشم که رازق خداست. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. اینجا دیگه به کلی ارتباط قلبی من با اسباب و علل قطع میشه، ارتباط قلبیم نه ارتباط عملی. در عمل باز هم به سراغ اسباب و علل میرم، اما در ارتباط قلبی در قلبم اسباب و علل رو هیچ کاره میدانم. حالا ببینید امام چی میفرماید. میفرماید نتیجهش اینه که بعد از اینکه عمل خالص شد، الا والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله. عمل خالص اونیه که تو اراده نمی‌کنی که احدی غیر خدا تو رو حمد کنه و ستایش کنه. و خیلی اینجا عبارت عجیب دقیقیه که حضرت از کلمه حمد استفاده می‌کنه، چون حمد ستایش بر کماله، به این معنا که شما اون عمل رو انجام میدی ولی کمال اون عمل رو نه از خودت میدانی نه از دیگران. معنای حمد اینه، ستایش بر کماله، و شما اراده نمی‌کنی که احدی غیر از خدا شما رو حمد کنه. بعد فرمود و نیت و افضل من العمل، پس به همین جهت نیت از عمل برتره، چون در این فرهنگ خود عمل به شرطی ارزش داره که در اون فضای نیت توحیدی اتفاق بیفته. اصلا قرار است که چرخه عمل اون توحیدی رو که یک تجربه است صیقلی کنه. خب در این چرخه این گونه صیقلی میکنه و نیت و افضل من العمل. بعد آخرش فرمود الا و ان نیت هی العمل، اصلا خود نیت عمله، یعنی جان عمل نیته. ثم تلا قوله، بعد این آیه رو تلاوت کرد که قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی بر اساس شاکلش عمل میکنه. شاکله هم تفسیر کرد به نیت. و چند تا روایت دیگه هم که در ذیل همین آیه آورده که اینا همشون همین بیانو شرح میدن. بر تقدیر این روایتی بود که چون اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت خواستم که ازش عبور نکنم و تقدیم کنم. تا اینجا 14 تا آیه رو اومدیم جلو. حالا فراز بعدی که مرحوم علامه به عنوان یه فصل اینو طرح کردن، آیات 15 تا 22 سوره ملکه. این آیات که به هم دیگه پیوستگی دارن، با توجه به هدف این سوره که بیان ربوبیت حق تعالی است، آیاتی هستن که دارن دلالت بر تدبیر در ربوبیت میکنن و خیلی آیات فوق‌العاده‌ای هستن، به این اوضاع احوال این روزگار ما خیلی هماهنگی دارن. از آیه 15 تا آیه 22 ابتدا ایشون شروع میکنه به بیان مصادیق ربوبیت حق تعالی. حالا با توجه به اینکه قبلا هم عرض کردیم، ولی به طور خلاصه ماده رب رو در نظر داریم که رب یعنی مربی و پرورش دهنده. اولین آیه که از جنس بیان ربوبیت میفرماید که هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور. حالا قبل از اینکه آیه رو ترجمه کنیم، باز ما یه بار دیگه بیان توحیدی رو برای خودمون مرور بکنیم. توحید چی میگه؟ در بیانات توحیدی شما ملاحظه میفرمایید که قرآن کریم مصدریت تمام صفات موجود در عالم به حق تعالی نسبت میده. با یک بیان عجیب در قالب‌هایی مثل قالب‌های الف و لام، در قالب گفتگوی پارادوکسیکال، در قالب تعدد صفات، در قالب صیغه مبالغه، در یک بیان فوق‌العاده عجیب مثل یک گوینده‌ای که میخواد از یک مقام حیرت سخن بگه. یه مثالی بنده وقتی خدمتتون تقدیم کردم، گاهی سوال میکنن که مثلا میگن این حسین رحیمی که داره صحبت میکنه شغلش چیه؟ میگن این شغلش اینه که معلمه. بعد شما دوباره سوال میکنه میگید معلمه چیه؟ میگن معلم عربی. این معلم عربیه. الان شما متوجه شدید که بنده شغلم چیه و مثلا چه موردی رو بلد هستم. معلم من شغلم معلمیه و معلم عربی هم هستم. در ظاهر این گفتگو اون گوینده که این سوال پاسخ داد که این رحیمی چه کار است، رحیمی را توصیف کرد. ولی در باطن قبول دارید که وقتی گفت معلم هزاران شغل از من نفی کرد، وقتی گفت معلم عربی صدها تخصص و دانش را از من گرفت. در ظاهر توصیف کرد اما در باطن محدود کرد. پس توصیف کارش محدود کردنه. شما اصلا از مقام توصیف برای محدود کردن استفاده میکنی. وقتی میخوای یه چیز رو محدود کنی توصیف میکنی. حالا ما میخوایم یک نامحدودی رو توصیف کنیم. چه باید بکنیم؟ فرض کنیم که مثلا یه انسانی اومده به جمیع علوم مسلطه. الان تو این روزگار ما اگه همچی چیزی بگی تقریبا یه جور توهینه، چون اصلا کسی رو نداریم که به جمعی علوم مسلط و اینقدر علوم شاخه ها پیدا کرده. در خود تازه عنوان ها هزاران عنوان پیدا شده بود، رشته های بین رشته ای و سابق میگفتن جامعه معقول و معقول. الان اگه بگن یعنی بی سواد، اگه بگن جامعه معقول و معقول نداریم ما کسی. ولی حالا فرض، در مقام فرض، فرض کنیم که یه آدمی هست که به همه علوم مسلطه. الان شما میخواین اینو توصیف کنین، اصلا در مقام توصیف این حیرت زده این. میگه والا من نمیدونم اصلا چی باید بگم. فقیه، فیلسوف، عارف، ادیب، ریاضیدان، مهندس. این تعدد صفات وقتی اتفاق میفته در مقام حیرت از توصیف یک موصوف وصف ناشدنیه. شما ملاحظه میکنید فقط در آیت الکرسی 12 تا توصیف وجود داره. لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات و ما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات و الأرض، ولا يؤوده حفظهما. خب این توصیف عجیب دائما داره صفتی پشت صفتی پشت صفتی. و بعد اون روز عرض کردم سر صفات بسیار از صفات الف و لام میاره. الف و لام وقتی میاد میگه خدا الملکه، یعنی ماهیت ملک از آن خداست، یعنی هر جا پادشاهی هست پادشاهیشو از حق تعالی گرفته. و در آخرین بیان، یعنی آخرین کلماتی که اگر بخوایم بگیم که زبان کشش داشته باشه، تمام زوات ذاتشون، همه موجودات، اصل وجودشون، تمامی صفاتشون، افعالی که ازشون سر میزنه داره از اون سرچشمه ناشی میشه. پس یه چنین مصدریتی در عالم هست به نام حق تعالی. حالا این مصدر میخواد ظهور پیدا بکنه. چگونه ظهور پیدا میکنه؟ در مقام اذن. یعنی حق تعالی اذن میده و آنچه که در باطن این عالم هست که حق تعالی است، اونی که در باطن عالمه، ظهور پیدا میکنه در قالب مظاهر. پس حق تعالی است که ظهور پیدا میکنه، آتشی شعله ور میشه. و اگر حق تعالی این اذن رو از آتش بگیره، همون آتشی که تا همین لحظه میسوزاند و در تمام طول تاریخ میسوزانده، یک بار نسوزانده و این آتش ابراهیم رو نسوزانده. و آبی که کارش خاموش کردن آتشه، خود آب به آتش تبدیل میشه. در مورد آل فرعون داریم که اغرقوا فادخلوا نارا، غرق شدن و داخل آتش شدن. پس مقام، مقام اذنه. حالا این اذن همون مقام ربوبیت حق تعالی است. خداوند اذن داده که زمین رام انسانه. اگر این اذن رو برداره زمین دیگه رام نیست. خداوند اذن داده که آسمان میباره، اگه این اذن رو برداره آسمان نمیباره. خداوند اذن داده که چهار پایان رام انسان هستند، اگر این اذن رو برداره چهارپایان دیگه رام انسان نیستن. الان در این آیات خواهد از این مطلب سخن بگه. همین خدا اذن داده که ما الان روی زمین ایستادیم، اگر این خدا اذنشو برداره زمین ما رو فرو میبره، همونطور که قارون رو فرو برد. قارون دچار عذاب خسف شد، زمین قارون و اموالش رو فرو برد. میخواد از این نکته سخن بگه. حالا البته تو این آیات نمیخواد امور فوق‌العاده رو بگه، مثل فرو رفتن قارون در زمینو، ولی میخواد اشاره بکنه همون خدایی که برای شما آبو میفرسته، اگر اراده کنه که این آبو تلخ کنه شما چیکار میکنی؟ همون خدایی که این آبو فرستاده اگر اراده کنه و این آبها در زمین فرو بره شما چیکار میکنی؟ حالا ببینید آیاتو چگونه طراحی میکنه. میفرماید که هو الذی، این هو الذی ترجمهش اینه، اوست که این کارو کرده. ببینید بیان، بیان حسره، باید حتما این آهنگ در کلام شما شنیده بشه و الا ترجمه درست نخواهد شد. اوست که این کارو کرده، یعنی هیچ کس غیر او این کارو نکرده. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اونه که زمین و رام شما قرار داده. فمشو فی مناکبها، و شما بر شانه های زمین راه میرید. و کلوا من رزقه، دو، و از رزق میخورید، از رزق زمین میخورید. اون این کارو کرده که زمین رام شما باشه، بتونید روی زمین راه برید و از رزق زمین استفاده کنید. و الیه النشور، و نشر و انتشار شما برای قیامت و برانگیخته شدن شما برای قیامت هم از همین زمین اتفاق خواهد افتاد. اوست که این کارو کرده. حالا ملاحظه کنید بلا فاصله بعدش میفرماید که اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، آیا ایمنید از اینکه اون کسانی که در آسمان ها هستند، که حالا مرحوم علامه اینا رو تفسیر میکنه ملائکه که موکل آسمان و زمینن، شما رو در زمین فرو ببرند؟ خیلی آیات زیباست. در آیه قبل میگه اون زمین رو رام شما کرده و شما روی زمین راه میرید. حالا آیا ایمنی که اون این اذن رو برداره و شما در زمین فرو برید؟ اَمَنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، آیا ایمنی از این که اون موکلین آسمان ها حاصبی رو، تندبادی رو، حاصب رو گفتن تندبادی که با سنگریزه همراهه، یعنی قوم لوط اینطوری آسیب عذاب شدن، آیا شما ایمنید از این که این ایمنی که در روی زمین داشتید این ایمنی رو برداره، حاسبی رو بفرسته؟ اینجا اگه تو روزگار ما بود بعد یه آیه دیگه هم اضافه کرد، میگفت آیا ایمنید از این که تو خونه هاتون راحت نشسته بودید خلاصه ویروس کرونا رو برای شما بفرسته، همتون بیافتید تو اضطراب؟ این عالم در چنگ قدرت خداست. هیچ کس از این معنا با مردم حرف نمیزنه. همه دوچاره استرس و نگرانی شدن. ما در ادعیه‌مون داریم که الهی عظم البلا، خدای بلا عظیم شده و بره الخفا، آنچه که پنهان بوده آشکار شده. و انکشف القطا، پرده ها پاره شده. و انقطع الرجا، امید قطع شده. و ضاقت الارض، زمین تنگ شده. و منعت السما، و آسمان هم بسته شده. ولی دعا به اینجا ختم نمیشه که ما رو در وسط ناامیدی رها کنه. میگه و الیک و انت المستعان، ولی تو مستعانی، و فقط و فقط تو مستعانی. مستعان یعنی اون کسی که ازش یاری خواسته میشه. و الیک المشتکا، و فقط به تو شکایت میکنی. من روز جمعه یه جلسه نهج البلاغه داشتیم، این خبرم تازه پخش شده بود که اینجوری شده، دیدم همه دارن با نگرانی میان تو. حالا اینجا جالبه که یه اتفاق اینجوری هم که میفته خیلی ها پولدار میشن تو ایران. الان اونایی که ماسک داشتن همشون پولدار شدن، ماسک 1000 تومانی شده 80,000 تومن. ماشاءالله به این مردم خوب. مایه ضد عفونی دست شده خدا 1000 تومن. یعنی فوری از فرصت استفاده میکنن و حسن استفاده رو میکنن. من دیدم همه با نگرانی دارن میان توی جلسه و بعد یه گفتگو رو شروع کردیم. یه فراز توحیدی بود از بیانات امیرالمومنین که حق تعالی رو معرفی میکرد. گفتم ما مثل که فراموش کردیم که یه خدایی هست که اون خدا عالم رو اداره میکنه. یه داستان معروفی هست در سامرا اتفاق افتاده. در سامرا وبا میاد و بعد کشتار خیلی زیادی میکنه. من فقط شک دارم که مرحوم میرزای شیرازی بوده یا مرحوم میرزای فشارکی. میگه که آیا اگر من حکمی بکنم حکم منو نافذ میدونید؟ میگن آقا اختیار دارین شما هر چی بگین ما عمل میکنیم. میگه چه نافذ بدانین چه نافذ ندانی حکم میکنم زیارت عاشورا بخونید. شروع میکنم به خوندن زیارت عاشورا و وبا مرگ و میر از شیعه برداشته میشه. سنی ها متوجه میشن که دیگه از شیعیان کسی تلف نمیشه، میان سوال میکنن شما چیکار کردیم؟ میگن ما زیارت عاشورا خوندیم. اونام شروع میکنن به خوندن زیارت عاشورا، از اونام برداشته میشه. بعد به این دوستان عرض کردم، گفتم اینجا ایرانه، اگه بخوان یه بیمارستان 1000 تخت خوابی بسازن 1000 سال دیگه ساخته میشه اون بیمارستان، دیگه من و شما نمیرسه. اینجا چین نیست که 20 روزه بسازن. لذا ما دیگه اینجا خیالمون کاملا راحته، جز خدا هیچ کس رو نداریم و خوب کسی رو داریم. حالا که قرار جز خدا هیچ کس رو نداشته باشیم، باید قلبمون آرام باشه که ما خوب کسی رو داریم و اون کسی که داریم خداست. حالا شما آیات رو ملاحظه بفرمایید. میگه زمین، اون زمینو که انسان تمام طول عمرش روی زمین راه رفته دیگه، هیچ وقت حالا فکر کردی زمین آدم فرو ببره؟ خب هیچ وقت حالا فکر کردیم که مثلا یه تندباد بیاد ما رو از جا بکنه؟ داره میگه شما از کجا میدانید که یه چنین ایمنی وجود داره که همواره روی زمین راه برید و زمین شما رو روی خودش نگه داره؟ اگر زمین شما رو روی خودش نگه داشته، به اذن الله نگه داشته. اگر از رزق زمین دارید میخورید، به اذن الله دارین از این رزق میخورین. و اگر اون اراده کنه تندبادی رو میفرسته و شما رو از جا خواهد کند، و اگر اون اراده بکنه همین زمین شما رو فرو خواهد برد. بعد در پایان این فراز یه شاهد مثال هم میاره. ممکنه یکی بگه مگه میشه یه همچین اتفاقاتی بیفته؟ میگه بله. اولم ولقد کذب الذین من قبلهم، کسانی که قبل از اینا بودن هم تکذیب کردن. و اینجا جالبه که انقدر مخاطبین بی ارزشن در این گفتگو، چون مخاطبین ایمان نمیارن، که خداوند در آیه 18 از سیاق متکلم و مخاطب بیرون میاد. تو آیات قبلی داشت با اونا حرف میزد، میگفت آیا شما ایمنید؟ اما اینجا یه دفعه میبره تو سیاق غیبت. به این کار تو ادبیات میگن التفات. این زمانی اتفاق میفته که شنونده ارزش شنیدن جمله رو دیگه نداره. میگه لقد کذب الذین من قبلهم، کسانی که قبل از اینا بودن، نمیگه قبل از شما، که انا اینا دیگه ارزش گفتگو ندارن، ازشون صورت برگردونده. میگه اونایی هم که قبل از اینا بودن، اونا هم تکذیب کردن. فکیف کان نکیر، ببین چگونه عذاب شدند. به عذاب اونا نگاه کنن، از عذاب اونها درس بگیرن. حالا در آیات بعدی هم باز دوره همین مصادیق رو، یعنی مصادیق ربوبیت حق تعالی رو بیان میکنه و انسانو به توجه به این مصادیق دعوت میکنه. وقت من تمام شد، من در خدمت دوستان هستم اگه سوالی باشه. اللهم صل علی محمد و آله.